درس 314 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری در جریان خیار عیب سه بخش مطرح بود و هست. بخش اول اختلاف حقوقی بایع و مشتری در موجب خیار عیب، بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب، و بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ. بخش اول که زیر مجموعه اون چهار تا مسئله بود گذشت. بخش دوم که زیر مجموعه او پنج تا مسئله است، مسئله اولا گذشت. مسئله ثانیه چند تا فرع را در ذیل خود دارد که فرع اول از مسئله دوم گذشت، نوبت به فرع دوم رسیدیم. سر این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در بخش معاملات مخصوصا از تذکره مرحوم علامه زیاد نقل میکنند و مرحوم علامه در تذکره از فقه اهل سنت زیاد نقل میکنند در مسئله معاملات، برای آن است که هم جمعیت اونها به مراتب بیشتر از جمعیت ماست و هم فقه اونها به حکومت آمده و به قانون تبدیل شده و در محاکم قضایی مطرح می شده، لذا فروع فراوانی رو اونها تجربه کردن. وقتی فقه حکومتی شد و حکومت برابر اون فقه عمل بکند، به صورت مواد قانونی در میاد. وقتی به صورت مواد قانونی بخواد در بیاد، شبهات موضوعی فراوان است. فقه فقط عهده‌دار بحث‌های حکمی است، تفصیل شبهات موضوعی به عهده قانونه. وقتی فقه حکومتی شد، مواد قانونیش فراوان می‌شود. لذا شما این بحث‌های حقوقی که به مواد قانونی شبیه‌تر است تا مسائل فقهی تو بحث‌های اهل سنت زیاد است. مرحوم شیخ علامه در تفسیر همونها رو نقل می‌کند و می‌خواهد برابر با قواعد فقهی حکم فقهی اونها رو روشن کند. لذا از شافعی نقل کرده است که اگر بایع و مشتری در این امر اختلاف کردن، یعنی در فرع دوم از مسئله دوم، و اون این که ای بی در کالا بود که وقل عقدو علل معی، که زمینه خیار ای فراهم شد، بعد از یه مدتی که مشتری رو تحویل گرفت یه ای بی جدیدی حادث شد. در مقطع سوم عهد العیبین زائل شد. در مقطع چهارم اختلاف بایع و مشتری شروع شد. مشتری میگوید به این که این عیبی که زائل شده است عیب جدید است و عیب قدیم همچنان باقی است، من حق الرد و العرش دارم. مشتری میگوید به این که عیبی که زائل شده است عیب قدیم بود، شما حق الرد و حق العرش ندارید. این اختلاف حقوقی و قضایی. باید در مسئله فقه احکام فقهی روشن بشه، اصل موجود در مسئله مشخص بشه تا قاضی در محکمه قضا به استناد اون اصلهای ثابت شده فقهی داوری کند. زیرا منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اصل موجودی در مسئله را حکم قضا مشخص نمی کند، حکم فقهی مشخص می کند. اگر بحث تجارت است باید به احکام تجارت مراجعه کند، اگر بحث مساوات و مزارعه و مزارب و امثال ذالک است، اون عقود اسلامی، بحث‌های فقهی اون عقود اسلامی باید اصل موجودی در مسئله رو تبیین کند. بنابراین چون در اینجا مسئله فقهی و حقوقی به هم آمیخت، دو جهت رو باید در نظر داشت. یکی این که اصل موجودی در مسئله چیست، دوم این که قاضی چگونه حکم بکند. اون چه که مرحوم علامه در تذکره از شافعی نقل کرد، گفت قاضی حکم به تحالف میکند، یعنی هم بایه با سوگند یاد کند، هم مشتری با سوگند یاد کند، برابر اونها اثر خاص مترتب میشود که کماسیتی. مرحوم شیخ و هم فکرانشون میگویند به این که حکم قضایش این است که فقط مشتری باید سوگند یاد کند، نه بایه. و جا برای تحالف هم نیست، حقم با مشتری است، یقدم قوله و بدر. برخی ها حق قول بایه است و قول مشتری حقی ندارد. مشتری که میگوید اصل بقای عیب بایق، که میگوید اصل بقای عیب جدید است، قول و اعتبار ندارد. همون قول مشتری که میگوید اصل بقای عیب قدیم است، قول اعتبار دارد. و اصل بقای عیب جدید جاری نیست، برای که مثبت است. بعض برخی از فقهای بعد از مرحوم شیخ، مثل مرحوم آسمان کاظم رضوان الله علیه و هم فکرانشون، میگن به این که نه، هر دو اصل جاری است. وقتی هر دو اصل جاری شد، یعنی هم اصل بقای عیب قدیم هم اصل بقای عیب جدید، وقتی حکم فقهی این شد که هر دو اصل جاری است، حکم قضایی همون در میآید که شافعی گفته است و هو تعالی. بنابراین بله دیگه، چون اثر شرعی نداره، اثر عقلی داره دیگه. این که میگن مثبت است به جاری نیست، بلکه اثر شرعی نداره، فقط میخواد اثر عقلی رو باره کنه. خب چون اگه اثر شرعی میداشت جاری بود دیگه. بنابراین مرحوم شیخ در مسئله فقهی میگوید اصل بقای به جدید، که حرف اصل جاری نیست، اصل بقای عیب قدیم است، اثر شرعی دارد و که حرف مشتری است و جاری است. اصل فقهی این است و قول مشتری موافق با اصل است. در نتیجه در مسئله قضا مشتری با سوگند یاد کند و محکمه به سوده او حکم کند. عیب جدید؟ بله. خب دیگه قبلا این عیب جدید بود، الان عهد العیبین زائل شدن، ما نمیدونیم قدیم است یا جدید. چرا نتوانیم استصحاب بکنیم بقای عیب جدید را؟ این باید سندی داشته باشد دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله سبب عدم جریان اصل عیب جدید ذکر کردن، پس گفتن این اصل جاری نیست، اصل بقای عیب قدیم است و قول مشتری موافق با این اصل است. و چون قول مشتری موافق با این اصل است، در مبحث قضا او با سوگند یاد کند و به سودی او حکم شود، پس سخن از تحالف نیست. همچون مشکوک هست باید استصحاب بکنیم دیگه، چون شک داریم باید استصحاب. یقین داریم که بله، چون نمیدونیم که اون عیب زائل قدیم بود یا جدید، هر دو رو میشه استصحاب کرد. حالا این که بله، حالا هر دو رو نمیشه استصحاب کرد، آیا برای این است که دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود؟ یا نه هر دو طرف رو شامل می شود در اثر تعارض اصلا این ساقطن؟ حالا اجازه بدید که سیر بحث روشن بشه. بنابراین سر این که مرحوم شیخ از تذکره علامه این فرو نقل میکنند و مرحوم علامه هم در تذکره از فقه شافعی و امثال شافعی نقل میکنند، برای کثرت جمعیت اونهاست که باعث ابتلاعات کثیر فقهی است از یک سو، و فقه اونها هم به حکومت آمده و به قانون تبدیل شده و شبهات موضوعی فراوان را به همراه دارد از سوی دیگر. الان ما در این دو مقام باید وضعمون رو روشن کنیم. مرحوم شیخ در مقام فقهی اصل بقای عیب جدید را جاری نمی داند، یک. تنها یک اصل را جاری می داند، اون اصل بقای عیب قدیم است و در نتیجه قول مشتری موافقه با این اصل است. این در بخش فقهی. در بخش قضا هم فتواشون این است که مشتری باید سوگند یاد کند، محکم بسودی حکم کند. تو فقهای بعدی مخصوصا مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه در هر دو جهت با نظر شریف مرحوم شیخ مخالفن. میفرمان به این که اصل بقای عیب جدید هم مثل اصل بقای عیب قدیم، اون هم جاریست، هر دو اصل جاری هست. پس حکم فقهی این است که هم قول بایع موافق اصل است، هم قول مشتری. و حکم قضایی هم در چنین مواردی تحالف است، نه حلف مشتری. لذا اون چرا که شافعی گفته است حق است. خب این فتوای این بزرگواران. الان ما باید ادله این بزرگوارها را طرح کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله نظرش این است که در این صورت مسئله که یک کالای معیبی بود، وقع العقد علی المعیب، بعد از گذشت مدتی یه عیب جدیدی پدید آمد و در مقطع سوم عهد العیبین زائل شد و در مقطع چهارم اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری پدید آمد، ما باید ببینیم اصل موجود در مسئله چیست. تا فقیه اصل موجود در مسئله را تبیین نکند، قاضی نمیتواند بیانه طلب بکند یا یمین بخواهد. اینجا فرمود که دو تا عیب بود، یک عیب قدیم، یکی عیب جدید. یکی زائل شد، نمیدونیم عیب قدیم زائل شد یا عیب جدید زائل شد. عیب قدیم را ما بخواهم استصحاب بکنیم بنابر این مسلک، چون اینجا هم دو مسلک بود بنابرای که چون در بحث دیروز اشاره شد، مبنا و مسلک اولین است که در حدوث و بقای خیار عیب، حدوث و بقای عیب دخیل است. یعنی اگر چنونچه کالای معیب بود و فروخته شد و بعد از مدتی این عیب زائل شد، دیگه خیار عیب نیست. پس حدوث خیار عیب به حدوث ثبوت اصل عیب است، بقای خیار عیب به بقای عیب است. رو این مسلک. مسلک دوم که بعد بحث می شود این است که عیب به مجرد وجودهی خیار عیب می آورد، چه باقی باشد چه زائل بشود، زوالو اثر ندارد. این مسلک دوم است که بحث ذکر می شود. فعلا رو مسلک اولی. در مسلک اول و مبنای اول که خیار عیب حدوثاً و بقاءاً به وجود عیب تکیه میکند، اگر مشتری میگوید این عیبی که باقی است عیب قدیم است، چرا؟ برای اینکه میخواد خیار عیب خودش ثابت کند. بایع میگوید این عیبی که موجود است عیب جدید است، این عیبی که موجود است عیب جدید است، اون عیبی که زائل شد عیب قدیم است، تا میخواد مسقط خیار درست کند، چون بحث در اختلاف حقوقی در مسقطات خیار دیگه. پس بایع مدعی است که عیب زائل عیب قدیم است، مشتری مدعی است که عیب زائل عیب جدیده. گاهی تعبیر به بقاست، گاهی تعبیر به زوال است. علی ای حالین مدعی بایع میگوید عیبی که باقی است عیب جدید است، یعنی عیب قدیم زائل شد. مشتری میگوید عیبی که باقی است عیب قدیم است، یعنی عیب جدید زائل شد. چه در بقا تعبیر به بقا بشود، چه در تعبیر به زوال، برای آن است که روی این مسلک الان داریم بحث میکنیم که بقای خیار به بقای عیب است. اگر عیب باقی نباشد خیار نیست. خب بایه میگوید این خیار عیب قبلی باقی است و من خیار دارم و استصحاب بقای عیب قدیم جاری است. خیلی خوب، این راه مشتری. اما بایه چه حرفی برای گفتن دارد؟ بایه میخواد بگوید به این که عیب جدید که حادث شد، من بقای عیب جدید را استصحاب میکنم. فرمایش مرحوم شیخ این است که استصحاب اصل تعبدی است. اصل تعبدی باید جایی باشد که حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی را به همراه داشته باشد تا تعبد لغو نشود. برای مسئولیت تعبد از لغو باید مذهب به اون اصل حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. اینجا بقای عیب جدید نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، نه جزء موضوع، نه شرط و شرط خارجی موضوع، به هیچ وجه ارتباطی ندارد. ما یه حکم شرعی نداریم که متوجه بقای عیب جدید باشد. خب حالا شما عیب جدید استصحاب کردی، چیکار میخواد بکنی؟ بعد چون زائل شد دیگه، چون زائل شد دیگه مسقط خیار آمد. خب پس ما رو این مبنا و رو این مسلک که عیب به تنهایی خیار آور هست ولی بقای خیار به بقای عیب باشد، ما بقای عیب را استصحاب میکنیم، اثر شرعی هم دارد، ولی بقای عیب جدید اثر شرعی ندارد، مگر اینکه چون اینها ضد همان دو تا مبنا، دو تا مطلب، چون ما یقین داریم که احد العیب این زائل شد، لازمه عقلی بقای عیب جدید زوال عیب قدیم است. وقتی عیب قدیم زائل شده باشد خیار از بین می رود، ولی خب این لازمه عقلی اوست نه لازمه شرعی او. پس بقای عیب جدید اثر شرعی ندارد، مگر اینکه اثر قبلی عقلی رو بار کنید، و حالی که اصل مثبت لازم عقلی نیست. حکم فقهی این شد که یک اصل جاری است و اون اصالت و بقای عیب القدیم است. در چنین فضای فقهی حق با مشتری است. اونگاه وارد مبحث قضا که بشویم، قاضی به استناد اینکه قول مشتری موافق با اصل است از او سوگند طلب میکند، مشتری سوگند یاد میکند، محکم به سود حکم میکند. از دو نظر مرحوم شیخ با اون آیه مخالف است. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله میفرمان به اینکه ما با هر دو نظر مرحوم شیخ مخالفیم. اینکه ایشون فرمودن اصل استصحاب بقای عیب جدید قدیم جاری است، استصحاب بقای عیب جدید جاری نیست، بلکه اثر شرعی نداره، این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه عیب قدیم خیار عیب آورد. خیار عیب دو شعبه دارد، یکی حق الرد، یکی حق العرش. حالا یا در عرض همان یا در طول همان، ولی بالاخره حق الرد و حق العرش محصول خیار عیب است. عیب قدیم این دو تا حق را آورد، حق الرد و حق العرش. عیب جدید حق الرد را ساقط می کند و حق العرش را ثابت نگه می دارد. پس این طور نیست که عیب جدید بی اثر باشد. اگر بایع می گوید شما عیب جدید را استصحاب بکنید، او برای آن است که می خواد کالا را پس نگیره، که مشتری حق الرد نداشته باشه، فقط حق العرش داشته باشه و بایع حاضر است عرش بپردازد. خب پس اگر ما عیب جدید را استصحاب کردیم، اثر شرعیش حق العرش. عیب قدیم را استصحاب کردیم، اثرش حق الرد و العرش است. چون اینها متعارضن، قدر متیقن اونها حق العرش است. بلکه ما یقین داریم که یا عیب قدیم باقی است یا عیب جدید. اگر عیب قدیم باقی باشد هم حق الرد است هم حق العرش. اگر عیب جدید باقی باشد حق العرش است. پس حق العرش قدر متیقن این علم اجمالی است و این علم اجمالی ما منحل می شود به یک علم تفصیلی به شک بدوی. عرش یقینی است، حق الرد مشکوک است، فالقولو قول کلیه ماست. برای اینکه مدعی بایه مدعی آن است که عیب قدیم از بین رفت و عیب جدید باقی است، مشتری مدعی است که عیب جدید از بین رفت و عیب قدیم باقی است، چون هر دو مدعی هستند و راهی برای اقامه بیانه ندارند. در چنین صورتی با اینکه بیانه در کار نیست، یا ما همینطور محکمه را رها کنیم به گزاف و گتره احد هما را محکوم الله قرار بدیم، یا بگوییم نه همچنان دعوا ادامه داشته باشد به جان هم بیفتیم. نمی شود به جزاف و گتره محکمه را پایان داد، نمی شود طرفین را به دعوا تشویق کرد. چاره جز این نیست که فصل خصومت بشود و اون فصل خصومت هم به تحالف است. پس حق با فتوایی است که از شافعی نقل شده. عیب جدید که حق العرش نمیاره، که استصحاب میکنیم تا مانعیتی را ثابت کنیم. این عیب جدید اگر باشد مشتری نمیتواند کالا را رد کند، زیرا برابر مرسلی جمیل ابن دراج این تغییر پیدا کرده. چون تغییر پیدا کرده حق الرد ساقط است، حق العرش میمونه. این چنین نیست که عیب جدید عرش آور باشد، که عیب جدید میگوید که اون حق الخیاری که خیار عیبی که حق الرد و حق العرش را به همراه داشت، الان حق الرد ساقط است و حق العرش باقی است. خب اگر چنون که این فضا روشن شد، اشکال خلاصه اشکال مرحوم عثمان کاظم نسبت به مرحوم شیخ روشن می شود. اما در جمع‌بندی ببینید، اگر خوب گوش بدید و زحمت ما سوال بکنید می توانید تقریر بکنید، چه اینکه وسط حرف بزنید. وقتی حرف تموم شد و وقت جا برای سوال است، جا فرصت سوال نیست چه رسد به اشکال. خب پس فرمایش مرحوم شیخ روشن شد، اشکالات مرحوم سیدم روشن شد. و الذی ینبغی ان یقال این است که رو مبنای مرحوم سید، رو فرمایشات مرحوم سید، اگر شما خوب بررسی کنید معلوم میشد که اصل صورت مسئله را این بزرگ فقیه درست بررسی نکرد. بارها برزون رسید مهمترین کار برای هر محققی، چه در فقه، چه در اصول، چه در فلسفه، تحریر صحیح صورت مسئله است. استقصای اقوال پیشینه تاریخی و مانندان اینا کمک می کند، ولی حرف اول در هر علم را ترسیم صحیح صورت مسئله می زند. وقتی صورت مسئله روشن شد، چیه واقعیتی است دیگه، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، اونگاه اون فقیه یا فیلسوف یا اصولی از هر طرف میتواند برهان اقامه کند. و اگر کسی از هر طرف شکایت بکند، این مرزدار است و جلو اشکال رو میگیرد. چرا؟ چون صورت مسئله حقیقت است. یک، این حقیقت برای او روشن شد. دو، این حقیقت که تو عالم بیگانه نیست، در جای قرار دارد، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. این که میبینید یه محقق گاه 18 دلیل برای یه مسئله ذکر میکند، معلوم میشد او صورت مسئله خوب فهمید. حالا فرق شیخ انصاری با فقهای بعدی اینجا روشن میشه. صورت مسئله این است که عیب قدیمی بود یک، مبنا هم این است که عیب به حدوثهی به ثبوتهی خیار می آورد، به بقائهی خیار را نگه می دارد. مسلک دوم بعد خواهد آمد، ولی روی این مسلک که بقای خیار به بقای عیب است، که اگر عیب باشد خیار است. خب عیب جدید اثر شرعی دارد؟ نه، جلوی اثر شرعی را می گیرد. خیلی فرق است بین اینکه یک شیء اثر شرعی داشته باشد، مثل عیب، عیب سابق اثر شرعی دارد و نسی خیار عیب میاره، عیب جدید، عیب لاحق اثر شرعی ندارد، جلوی اثر شرعی دیگری را میگیرد. این چنین نیست که اگر خیار جدیدی رخ داد یه حکم شرعی پدید آمده باشد. عیب قدیم حق الرد و حق العرش میآورد، عیب جدید جلوی این حق و رد را می گیرد. پس اینا یکی در ناحیه مقتضی است، یکی در ناحیه مانع. عیب جدید مانع اثر بخشی عیب قدیم است. خب حالا که این چنین شد، اینا در طول احمد نه در عرض هم، اگر یه جوری شد که ما یقین داریم عیب قدیم رخت بربست و یقین داریم این عیبی که مونده عیب جدیده، این هیچ اثر شرعی ندارد، الان یه عیبی است بعد از عقد پیدا شده، ما یقین داریم اون عیبی که قبلا بود او زائل شد، این عیبی که هست عیب جدیده، این عیب جدید چه اثری دارد؟ چه نزاعی بین بایو و مشتری ترسیم می شود؟ این هیچ، یعنی هیچ کاره است. این جلوی اثر اون مقتضی را می گیرد. پس وقتی عیب جدید اثر دارد که ما مقتضی را احراز کرده باشیم، اگر مقتضی وجود نداشته باشد این عیب جدید لغو است. شما یقین داشته باشید بل وجدان احراز بکنید بی اثر است، بل اصل بخواد احراز بکنید بی اثر است، لذا اصل در بقای عیب جدید جاری نیست. پس ما یک مقتضی داریم که پیشا پیش است، یک مانع داریم که بعدن می آید. ما علم اجمالی داریم به این که احد العیبین زائل شد، اون عیبی که زائل شد یا عیب قدیم است یا عیب جدید. حالا می خواد استحساب بکنید عیب جدید را، شما کی می تونید استحساب بکنید؟ در صورت که اثر داشته باشد. کی عیب جدید اثر دارد؟ اون وقتی که عیب قدیم رو شما احراز کرده باشید. قبل از احراز عیب قدیم عیب جدید چه اثری دارد؟ مگر اثر عقلی همونطور که شیخ انصاری فرمودن. پس عیب جدید بخواهید استحساب جرو کجار کنید، ورود راه من ورود ممنوعه، ولی که اثر شرعی ندارد. بخواهید عیب قدیم رو استحساب بکنید، دو طرف راه براتون بازه، بگید عیب قدیم ثبوتش خیار آور است، بقایش خیار را نگه می دارد. ما می گوییم این عیب قدیم قبلا بود اثر شرعی هم دارد، الان کماکان پس خیار عیب هست. حالا که خیار عیب شد، مقتضی ثابت شد، در این ظرف استصحاب بقای عیب جدید معنا دارد. ولی وقتی بخواد به اونجا برید استصحاب کنید عیب جدید را، یه سیم خاردار جلوتون بسته است، اون علم اجمالی است. علم اجمالی میگه من نمیذارم، شما میخواید دو طرف از من بگیری، من یقین دارم احد العیبین زائل شده است، شما یه شرکی از من گرفتی حق داشتی، این یکی را من نمیذارم. عیب جدید یه مانعی دارد به عنوان استصحاب. قبلن بخواهید این رو جاری کنید اثر شرعی ندارد، بعدن بخواهید جاری کنید علم اجمالی مانع است. چون چی میخواد حساب بکنی؟ این میشه حرف شیخ. خیلی فاصله است بین شیخ و سید رضوان الله علیهما. اگر شما بخواهید به استصحاب عیب جدید مشکل حل کنید، دستتون بسته است. عیب جدید چه اثر دارد؟ نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی. عیب جدید وقتی اثر دارد که شما عیب قدیم را احراز بکنید، بگید مقتضی هست، حق الرد هست، حق العرش هست. اون وقت عیب جدید میگوید اثرش این است که حق الرد نیست، حق العرش هست. خب پس ابتداءً بخواهید عیب جدید را استصحاب بکنید، دستتون بسته است. در یک رتبه بخواهید هر دو را استصحاب بکنید، علم اجمالی مانعه. وقتی بخواهید به سراغ عیب قدیم بروید به تنهایی، این دستتون از دو طرف بازه، اثر شرعی دارد، علم اجمالی هم که جاش اینجا نیست، شما یکی رو میخواهید جاری کنید، این عیب قدیم را استصحاب بکنید، دستتون پره. یعنی هم حق و رد است، هم حق و عرش. بخواهید از این به بعد وارد حوزه علم عیب جدید بشید، استصحاب بکنید، علم اجمالی مانعه. پس اصل بقاء عیب جدید جاری نیست، اصل بقاء عیب قدیم جاری است، و اصل موجودی در مسئله استصحاب عیب قدیم است که قول مشتری موافق با این اصل است. هازا تمام الکلام فی الفقه. این امانت فقهی را به قاضی میدن، قاضی میگوید که قول مشتری موافق با اصل است، یقدم قوله مع الحلف، هازا تمام الکلام فی المقام الثانی. دیگه جا برای تحالف شافعی نمونه، نه تحالف شافعی نمونه، با یه قولش که رد شد در مسئله فقه، حکم فقهی این بود که قول مشتری مقدم است. وقتی که به مسئله قضا رسیدیم، دیگه سخن از حلف مشتری هست و تقدیم قول مشتری هست و حق با مشتری است، جا برای تحالف نمونه. بنابراین مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه هم در بخش فقهی مشکل داشت، هم در بخش قضا. مرحوم شیخ نه در بخش فقهی مشکل دارد، نه در بخش قضا. حالا اگه اشکال دارید بگی.
در صورتی که بایی و مشتری راجع به مستصحب اختلاف داشته باشن، بایی بگی که اب نیست، اب جدید، اب قدیم از برفته، مشتری بگی از بایی اینجا میشه استصحاب کرد، در استصحاب حالت سابقه باید باشه.
بله دیگه، نه برای اینکه الان ما در مقطع سوم و چهارمیم دیگه. در مقطع اول عیب قدیم بود، در مقطع دوم عیب جدید رو کار آمد، در مقطع سوم عهد العیبین زائل شد، در مقطع چهارم اختلاف است که اون عیبی که زائل شد عیب قدیم است یا عیب جدید. جا برای استصحاب هر دو هست دیگه، چون همه هر دو حالت سابقه داشتن یقین و شک لاحق دیگه. خب استصحاب بشه عیب قدیم، قول مشتری مقدمه، برای اینکه بایه میخواد بگه عیب قدیم ظاهر شد، به تو شما حق نداری. مشتری میگه عیب قدیم باقی است، من حق خیار دارم و بعد خیار اعمال میکنم. نه اون که حکمی است، اصل حکمی با بود اصل موضوعی جا ندارد، برای اینکه مسبب از اصل موضوعی است. وقتی اصل موضوعی مطرح است، نوبت به اصالت اللزوم و اصل حکمی نیست. اصل حکمی این است که معامله لازم است، ولی همیشه موضوع بر حکم مقدم است، و سبب این که ما شک داریم که آیا این لزوم همچنان باقی است یا باقی نیست، برای اینکه نمیدونیم خیاری است یا خیاری نیست. اگر چونچه اصل موضوع ایجاری باشد، دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. هازا تمام کلام علی المسلک الاول. مسلک اول این بود که عیب قدیم به وجودهی خیار عیب می آورد، به بقایهی خیار عیب را نگه می دارد. اما بنابر مسلک دوم که عیب در حین عقد خیار عیب آور است، چه باشد چه نباشد. اگر یک کالایی در حین عقد معیب بود به طوری که وقع العقد و علی المعیب، اینجا خیار عیب محقق است، چه عیب زائل بشود چه عیب زائل نشود. حالا که این است، حق با بایع خواهد بود در اینجا، نه حق با مشتری. چرا؟ برای اینکه مشتری میخواهد بگوید این عیبی که زائل شد عیب جدید است و اون عیبی که مونده عیب قدیم است، اصل بقای عیب قدیم است. از جناب مشتری سوال میشد به اینکه این اصل اثر شرعی ندارد که. شما اگر مستصحبتون در حین حدوث اثر داشت، چه باقی باشد چه باقی نباشد، چه شما شک داشته باشی چه یقین داشته باشی، یکسان است. شما اگر یقین دارید به این که این عیب قدیم از بین رفت، خب رفت. یقین دارید که عیب قدیم باقی است، خب باقی است. شک دارید عیب قدیم باقی است یا نه، خب شک داشته باشید. در هر سحال خیاره هست. اگر با معیب بودن کالا خیار می آید و می ماند، بقای خیار به بقای عیب وابسته نیست. چه شما یقین داشته باشی به وجود، به بقا، چه یقین داشته باشی به زوال، چه شک داشته باشی، بی اثره. شما چی داره حساب بکنی؟ این اصل که تعبد شرعیست باید یه اثری داشته باشد دیگر. شما اگر یقین داشته باشی عیب قدیم رفت، خب رفت، باز خیار عیب هست دیگر. کالایی که فروخته شده اگر حین عقد معیب بود، مشتری خیار دارد و رو بعد از ضرور رفته باشد. بنابر این که بقای خیار عیب وابسته به بقای عیب نباشد، این اصل شما بی اثر است. وقت این اصل بی اثر شد، پس اصالت و بقای العیب القدیم که دعایه مشتری است، این لغو، این جاری نیست. اما اصالت و بقای العیب الجدید که داعیه بایه است، این حقه، این ثمر بخش است. چرا؟ برای اینکه بایه میگه من قبول دارم، چون اختلاف اینها در موجب خیار نیست که مقام بخش اول بود، اختلاف اینها در مسقط خیار است که بخش دوم است. خب میاد من قبول دارم کالا معیب بود، ولی این عیبی که هست عیب جدیده، اون عیب قدیم رد شد. این عیب جدید تغییر است. برابر مرسل جمیل اگر تغییر پیدا شد، مشتری حق پس دادن ندارد، فقط باید عرش بگیرد، منم حاضرم عرش بدم. مشتری میخواد پس بدهد، به چه بیان میخواد پس بدهد؟ مشتری میخواد پس بدهد، با چه بیان میخواد پس بدهد؟ بگد اصل بقای عیب قدیم است. خب بقا که اثر نداره. شما یقین داشته باشی عیب قدیم از بین رفته، شک داشته باشی یا یقین داشته باشی عیب قدیم باقی است، در هر سحال یکیه، پس دست مشتری خالیه. اصلی که مطابق با قول مشتری باشه نیست، اما دست بایه پره. بایه میگوید این عیبی که باقی است عیب جدید است، ما این رو حساب میکنیم، چون بقای عیب قدیم که بی اثر است، اون اصل که جاری نیست چون اون لغو است. اما عیب جدید که باقی باشد اثر شرعی دارد، به اون است که جلوی رد رو میگیره، عرش میمونه دیگه، من عرشم حاضرم، من پس نمیگیرم. اینجا قول بایه میشه، یقدم قول البایه مع الحلف. پس دو تا کار اینجا شده، یکی بحث فقهی روشن شد که اصل جاری در بنابر مسلک دوم موافق با دعوای مدعی است، نمنکر. وقتی اصل موجودی در مسئله فقهی با مدعی شد نه با منکر، فقه این اصل را به قهکمه قضا می دهد، قاضی میگوید چون اصل موجود در مسئله موافق با قول مدعی است، مدعی با سوگند یاد کند و محکم به سود حکم کند. خب خیلی فرق است بین تحلیل مرحوم شیخ و تحلیل دیگران. الحمدلله رب العالمین.